رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاه چهارشنبه 29 اپریل. با سلام دوباره به شنونده ارجمند عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من میرزا سرینپور با جمع شنوندگان عزیز این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. برنامه ما مرور است به همه آنچه که امروز با جهان و با تاجیکستان گذشت و نگاهی هم به فراسوی رویدادهای ماندنی چهارشنبه 29 اپریل، اما به صورت معمول شروع کنیم از خلاصه اخباری مهم این ساعت. در نزد میکروفون همکاری ما سلیم ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند. میرزا، میخواستم بعضی خبرهایی که امروز میروم ماندنی نباشند، هرچه زودتر گذرم. مثلا زکام خوک که اولین حادثه سه فوت از زکام خوک در خارج از مکزیک، کشوری که در اینجا این بیماری کشف شد، تصدیق رسید. دکتر ریچارد بیسر، سرپرست مدیریت مرکز نظارت سرایت و جلوگیری از بیماری ها، گفت یک کودک تقریبا 2 ساله در تخصص به هلاکت رسیده است. ایالات متحده یکی از 8 کشور جهان است که موجودیت زکام خوک در آنجا تصدیق شده است. در مکزیک که طوری گفتیم اولین مکان کشف این بیماری میباشد، 7 نفر دقیقاً و 159 نفر به احتمال قوی از این بیماری فوتیده‌اند. حربیان پاکستان میگویند در جنگ های در 100 کیلومتری اسلام آباد، پایتخت این کشور، 50 ستیزجوی طالب را کشته و یک سرباز خود را تلف دادند. پیشتر حربیان میگفتند منطقه دگر، محل اساسی ناحیه بونیر را زیر نظارت گرفتند. عملیات ضد طالبان روز سه‌شنبه به دنبال یک عملیات همسان در ناحیه دیر در روز یکشنبه و در پاسخ به پیشرفت طالبان از دره سوات آغاز یافته بود. سروزیر قرغیزستان امروز گفت مقامات کشورش با واشنگتن درباره پایگاه منس هیچ گونه گفت‌وشنی پیش نمی‌برند. این در حالی است که سخنگوی پنتاگون گفته است ایالات متحده در مذاکرات با قرغیزستان جهت استفاده منبعده پایگاه نظامی منس به دستاوردها نائل شده است. طوری معلوم، ماه فوریه قرغیزستان به بستن این پایگاه تصمیم گرفت و به خروج نیروهای آمریکا از کشورش 6 ماه مهلت داد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که روسیه به قرغیزستان وعده 2 میلیارد دلار قرض و کمک کرد. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف امروز در جریان سفرش به بلژیک با سران پیمان اتلانتیک شمالی ملاقات و گفتگو میکند. انتظار میرود که او با دبیر کل ناتو یابدیهوسخفر ملاقات و در جلسه شورای کشورهای عضو پیمان شرکت کند. پس از این همایش ها نشست خبری مشترک پرزیدنت آذربایجان با رهبر ناتو برگزار خواهد گشت. آذربایجان عضو برنامه ناتو همکاری برای صلح است و در هیئت نیروهای پیمان به افغانستان نیرو فرستاده است. وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر اظهار نمود که اصل منطقه‌ای با اشتراک پاکستان در مبارزه با افراطگرایی در افغانستان پشتیبانی میکند. روز چهارشنبه او در کابل گفت تا زمان این مسئله حل نشده است، پیشرفت‌ها در افغانستان محدود خواهد ماند. وزیر امور خارجه آلمان افزود:
خوب است که ما با دوستان امریکاییمان موقعی مشترک اختیار نموده با آن پاکستان را همراه میکنیم.
شتاینمایر با سفر دو روزه وارد کابل شده با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ملاقات کرد. در گوشه های شمالی نسبتاً آرام افغانستان 3750 افسر و سرباز آلمانی ایفای وظیفه میکنند. روسیه و اوکراین نتوانستند در مسئله همکاری های انرژی به سازش رسند. پس از 3.5 ساعت گفت‌وشنید بین سروزیران دو کشور، ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه گفت مسکو ناخشنود است که در قرارداد اوکراین و اتحاد اروپا در بابت لوله گاز روسیه نامبر نمی شود. اما وی افزود گفت‌وشنید در این باره ادامه خواهد کرد. سروزیر اوکراین یولیا تیموشنکو این موضوع را شرح نداد و همچنین خواستار کاهش انتقال گاز روسیه به اوکراین شد. چون این کاهش به کییو امکان می‌دهد میلیاردها دلار را صرف کند. روشن نیست در این مسئله پیشرفتی حاصل شده است یا نه. خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان در منطقه کولا به جلب 10,000 نفر برای شرکت در بنیاد انشاءات المپی در سوچی روسیه شروع کردند. عبدالغفار فتویف مدیر این خدمات گفت حالا با این مقصد 1,000 نفر ثبت نام شده، کاردهندگان روسیه با بناکاران احتمالی ملاقات میکنند و شرایط کاری را معرفی مینمایند.
با مجرم هم صحبت شدند، صحبت گذروندند. اونها سه وقت اوقات به پول، جای خوب به پول و مزدی مهنتشان تا 400 دلار گفتن.
با گفته عبدالغفور فتویف مدیر خدمات مهاجرت وزارت امور کارهای داخلی وزارت امور داخلی تاجیکستان در منطقه کولاب، جلب مهاجران نو در حال صورت میگیرد که به علت بحران در روسیه هزاران نفر به وطن برمیگردند.
یک جهان سپاس. این بود مروری به چند خبر مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. از همکاری ما سلیم ایوب زاد اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه اینترنتی بخش تاجیکی در اینترنت در نشانی www.ozodi.org دریافت کنید. ozodi.org در چه شما با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند مجله شامگاه چهارشنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیمه اولی قسمت اساسی این ساعتی برنامه تقدیم می شوند.
واکنش محافل دوشنبه به بحث لفظی اسلام کریموف و امام علی رحمان در انجمن عرب.
اما بحث آب آسیای مرکزی از یک کشوری پایان آب منطقه چگونه دیده می شود؟
یک بام و دو هوای من است. بیشکک برخلاف واشنگتن پیشرفت در این مسئله این پایگاه را رد می کند.
و فرج الله سلحشور در تاجیکستان، کارگردان فیلم پرتماشابین یوسف پیامبر را خبرگزاری فورس نیوز به دوشنبه آورده است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. بحث تندی که روز سه‌شنبه در نشست صندوق بین‌المللی نجات ارل در الماتو میان رؤسای جمهوری‌های بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی بر سر مسائل آب و برق منطقه صورت گرفت، در محفل‌های تاجیکستان بوستوب گسترده پیدا کرده است. در مورد بحث‌های الماتو، تحلیلگران بیشتر به دو نکته اشاره می‌کنند. یکی این است که رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف با وجود پایفشاری‌های زیادش نتوانست دو کشور دیگر پایان آب ترکمنستان و قزاقستان را با پشتیبانی بی‌چون و چرا از موقع داش متقاعد کند و نظربایف و بردی محمدوف به فرق از کریموف در مورد این مسائل خیلی با احتیاط صحبت میکردند. یعنی تلاش ازبکستان برای تشکیل ائتلاف کشورهای پایان آب میتوان گفت که این بار به ناکامی انجامید.
نکته دیگری مخالفت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به ذکر موضع آب و برق در سند نهایی نشستی ارل بود. به نظر برخی از تحلیلگران این اگر از یک سو از جسورتر شدن آقای رحمان در امر دفاع از منفعت‌های دوشنبه درک دهد، از سوی دیگر بیانگری به دفاع از این منافع ناچار بودن اوست. چون که میگویند تحلیلگران نمیتوان سال به سال با همون یک وعده آبشسته قریب بودن زمان استقلالیت انرژی دل مردم را پر کرد. واکنش محافل تاجیکستان به بحث های تند نشست ارل را همکار ما فرهاد میلاد خلاصه میکند.
کارشناسان رویارویی برملای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای ازبکش اسلام کریموف در نشست سرانه کشورهای عضو سازمان نجات ارل را در فعالیت او به سابقه ارزیابی کرده میگویند این جرأت او دلیل اصلی جلوگیری از روی کار آمدن یک ائتلاف کشورهای پایان آب علیه کشورهای بالا آب آسیای مرکزی است. امام علی سید امیرزاد کارشناس در امور منطقه میگوید قبلا امام علی رحمان هیچگاه این گونه جرأت خود را به نمایش نگذاشته بود، اما این دلیل آن است که رئیس جمهور تاجیکستان در قیاس از قبل به آینده کشورش نظر دیگر دارد، بلکه در تشویش است. و افزود محض این دلیل او را وادار کرده است که علیه به اصطلاح لیدران منطقه برود.
رئیس جمهور تاجیکستان باید روی مسئله ساختمان نیروگاه ها تاکید میکرد، زیرا رشد اقتصاد تاجیکستان از این به بعد بستگی زیادی دارد به مسائل انرژی.
در نشست اخیری سران کشورهای عضو سازمان نجات ارل که در ابتدای هفته در الماتا برگزار شد، اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان برخلاف خواهش نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان درباره به میان نگذاشتن بحث نیروگاه‌های برق آبی در منطقه این مسئله را به میان گذاشت و تقاضا کرد که به اعلامیه الماتا سند نهایی این نشست دو بند وارد کرده شود. در این بندها ذکر می شد که باید در مسئله بنیاد نیروگاه های برق آبی نظر کشورهای سوم به حساب گرفته شود. در پاسخ امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تهدید کرد که اگر این دو بند از اعلامیه الماتا حذف کرده نشوند، این سند را امضا نخواهد کرد. کارشناسان می گویند این عمل رئیس جمهوری تاجیکستان سد نوی را در راه کوشش های تاشکند جهت روی کار آوردن یک ائتلاف کشورهای پایانابی آسیای مرکزی علیه برنامه های انرژی کشورهای بالا آب ایجاد کرد. دولت عثمان کارشناس در امور اقتصاد میگوید وارد کردن پیشنهادهای اسلام کریموف به اعلامیه المعطا خود دلیل آن است که قزاقستان و ترکمنستان جانبداری موقع تاشکند هستند، اما آنها به دلیل یک گونه مخالفت‌های دیگر با ازبکستان نیز نمی‌خواهند تاجیکستان و قرقیزستان را رنجانند.
خصوصا ترکمنستان از آب عمودریا خیلی وابستگی دارد، از ازبکستان هم دیده چون که بیابان است، و قزاقستان کشوری هست که نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرکزی خیلی دوربین است. این دو کشور البته میخواهند که یک چیزی کمپرمیس، یک سازش، مصالحه ایجاد شود بین کشورهای بالا آب و پایان آب. ازبکستان باشد از نقطه نظر قوت صحبت میکند.
آقای عثمان افزود در اصل یک ائتلاف واقعی اما پنهانی ژئوپلیتیکی علیه ازبکستان در منطقه وجود دارد. در همین حال ازبکستان از یک سو و تاجیکستان و قرقیزستان از سوی دیگر روی موقعهای خود استوار هستند و به نظر می رسد هیچ یک به دیگری گذشت نخواهد کرد. سوال خلق می شود که این مخالفت ها به کجا خواهند کشید؟ امام علی سید امیرزاد بران است که مخالفت ها در سطح کنونی باقی می مانند و راه حل تنها مذاکرات خواهد بود. اما عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی می گوید جانب ها باید به یک دیگر گذشت کنند. مثلا
البته این مشکلات ها از همین ساحای دیپلماتی به ساحای، البته امید داریم که به ساحای سیاسی و ساحای حربی یا حربی تکنیک نمی گذرد و بسیار بین تاشکند دوشنبه باید مذاکرات ها آیده بلندی سطح ها باید مذاکره برده شود.
کارشناسان می گویند بحث های میان کشورهای بالا آب و پایان آب آسیای مرکزی تا دیر ادامه خواهند کرد، اما با یک مرحله نظامی گذشتنی آنها بعید است، زیرا مسئله آب حالا یک مشکلی تنها این منطقه نیست و امنیت منطقه نیز به آن ربط دارد که این ذخیره ها چگونه استفاده می شوند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری محافل و صاحب نظران تاجیک به بحث های تندی نشست دیروزه ارل که میان رئیسان جمهوری های آسیای مرکزی بر سر مسائل او برخاست، اما آنچه شنیدیم البته دیدگاه محافل بود که از یک کشوری بالا آب منطقه نمایندگی میکنند، اما مهم این است که مشکل از کشورهای پایان آب چگونه دیده میشود و در کشورهای مصرف کننده اصلی آب درباره شیوه تقسیم منابع آب منطقه چی نظر دارند؟
درست است عبدالقیوم، و برای مثال برخی تحلیلگران قزاق موضع‌گیری های تاشکند در قبال این موضوع را بیش از حد تند خوانده میگویند ازبکستان مسئله را به اغراق برده است، اما به نظر برخی دیگر پرزیدنت های آسیای مرکزی زیاد سرگرم بحث موضوع اختلاف برانگیزی سخنان نیروگاه ها در کشورهای بالا آب شده از موضوع اصلی نشست المعطا یعنی راه های نجات بحر خشکیده ارال یک اندازه فراموش کردند. از المعطا همکاری ما نصیب جانی امونی را میشنویم.
نسیم صدپایف سردار گروه بررسی بحران ها و یکی از سیاست‌شناسان شناختی قزاق چنین می‌حسابد که ذخایر فراوان آبی که در تاجیکستان و قرقیزستان موجودند چون گاز و نفت مال آنهاست و آنان حق فروختن آن را دارند.
Казахстан, Кыргызстан, вода – это не просто природный ресурс, но это и возможные источники доходов.
Охой Сатпаев говорит, барой Таджикистан и Кыргызстан об не только захиры табии, балки сарчашми даромад махсуб мегардат. Аз ин хотир дар хар сурат Душанбе ва Бишкек мехоҳан обро чун мол истифода намоянд, яъне онро кишварҳои истеъмол кунанда бихаранд. Дар инҷо Қазоқистон ва Ўзбекистон ро зарур аст, ки дар ин масъала ба андозае бояд бикошанд, то ба он кишварҳо сари мизи музокирот бинишинанд. Ман чунин меҳисобам, ки онҳо низ барои чунин масъала гузоштан ҳақ ва асос доранд. ولی به گفته سروری گروه بررسی بحران‌ها، ازبکستان سالهای طولانی در مسئله مناسبت با همسایه‌ها، مخصوصاً علیه تاجیکستان و قرقیزستان، سیاست ناقدر دوستانه را پیش گرفت و حالا از آنها طلب دارد که نظری تاشکند را به این آبد بگیرند و با چنین موقع‌گیری به اندازه ازبکستان خود این مشکل را ایجاد کرد، زیرا مقابل خیش همسایگانش را برخیزان و این مسئله حل آب و برق را به اندازه دشوار ساخت. قنات برینتایف اقتصادشناس قزاق نیز جانبدار آن است که ساختمان نیروگاه ها برای حل بسیار مسئله از جمله تامین آب و برق در منطقه ضرور است.
Если разумно подойти, то, конечно, вот эти Тахтагульский ГЭС и Рагунский ГЭС, это было бы накоплением воды, которую нужно от поливной период.
آقای بریمتایف میگفت اگر عاقلانه به مسئله نظر کنیم، هم نیروگاه تختگل و هم راغون برای جمع کردن ذخیره آب و استفاده آن در موسم آبیاری ضرور است. از این موقع نیروگاه راغون ضرور است و آن طرح کهنه است. به گفته آقای بریمتایف، آب انباری که از این نیروگاه ها به وجود می آیند ذخیره بزرگ آب را جمع می آورند و با چنین راه مسئله تامین آب در منطقه حل خواهد شد. ولی به تاکید آقای بریمتایف، باید تاجیکستان و ازبکستان و دیگر کشورهای منطقه در مورد راه‌های استفاده برای آب و برق توافق حاصل نمایند، زیرا الان در این مسئله هر سال بین قرقیزستان و قزاقستان مذاکره صورت می‌گیرد و قزاقستان به عوض آب به قرقیزستان مواد سوخت و دیگر محصولات می‌دهد. همه اینها را باید قبلاً با راه مذاکرات و امضای قراردادها حل کرد، می‌گوید اقتصادشناس قزاق. همصحبتان ما در این مورد گام و موقع‌گیری تاشکن را باز بران بسته می‌دانند که الان روسیه از موقع پیشترش که هنگام سفر مدودف به تاشکن بیان کرده بود، یعنی همه ساختمان نیروگاه‌ها با مسئولیت همسایه کشورها صورت گیرد، دست کشیده در ساختمان نیروگاه قنبراتا سهم خواهد گرفت. این تاشکن را به غضب آورد و در حل این قضیه او به غرب مراجعت و تکیه کردنی شد. از سوی دیگر تاجیکستان نیز برای بنیاد نیروگاه راغون کشورهای چین، ایران و باز همون روسیه را جلب کرده نیست، ولی هم داسیم ستبایه و هم قنات بریمتایف چنین میسوبند که راه درست حل مسئله بنیاد کنسورسیوم آب و برق است که اطراف آن سالها سخن میگویند و در این رابطه کوششانی صورت گرفتند، ولی تا حال کار عملی در این مورد انجام داده نشده است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org بزرگترین مخزن عکس و صدا و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. و در ادامه مجله شانگوهی، ادامه موضوع های مربوط به منطقه، وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات مسئله پایگاه هوایی مناس با قرقیزستان پیشرفت های حاصل شده است و مقامات آمریکایی به منظور تمدید زمان اجرای این پایگاه برای تامین نیروهای بین‌المللی در افغانستان فوق‌العاده مهم با مقامات قرقیز باریدی گفتگو شده‌اند. اما سروزیر قرقیزستان ایگر چودینوف امروز وجود هر نوع مذاکرات میان بیشکک و واشنگتن پیرامون پایگاه مناس را رد کرد.
قرقیزستان در ماه فوریه در پی دریافت وعده قریب 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری روسیه به اقتصاد این فقیرترین کشور آسیای مرکزی تصمیم گرفت پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه مناس را ببندد. بیشکک به نیروهای آمریکا حتی 180 روز فرصت داد که این پایگاه را ترک بکنند، اما قرار معلوم تا شمال نخیزد برگی درخت نمی جمد. از این نگاه سر و صداها در مورد پیشرفت آمریکا و قرقیزستان بر سر تمدید زمان اجاره پایگاه مناس آیا از کجا آب می خورند؟ تفصیلات را همکار ما میر اسرار فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان روز چهارشنبه دعواهای پنتاگون را در مورد تمدید مهلت استقرار نیروهای نظامی ائتلاف ضد ترور در پایگاه مناس رد کرد.
Распоряжение никакого уполномочивания ни одного официального лица от правительства на переговоры не уполномочен.
با گفته او از نام حکومت قرقیزستان یگان کس وکالتدار نشده است که با جانب آمریکا وارد مذاکرات شود. آقای چودینوف افسود که گذشته از این او در رابطه به این موضوع یگان اطلاعی ندارد. بنا به سخنان نخست وزیر درباره بیکار کردن شرطنامه میان قرقیزستان با ایالات متحده آمریکا قانون موجود است و این قانون عمل میکند. ایگور چودینوف میگوید که کسی به این قانون تغییرات وارد نکرده است. با گفته او گفتگوزارهایی که در همین حال جهت تمدید شدن مهلت حضور نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در میدان هوایی مناس به گوش میرسند غیر از آوازه‌های بی اساس چیزی دیگر نیست. با تاکید نخست وزیر قرقیزستان، استفاده میدان هوایی مناس برای انتقال مواد غیر نظامی کاملا مفهوم دیگر دارد.
استفاده اروپورت مناس که کریدور برای میرنی گروزف это один вопрос.
و افسود اما عاقبت هایی که پایگاه نظامی به بار آورده است، از جمله موافق کنونسی بین المللی حضور نظامیان و گشت و گذار آزادی آنها با سلاح، همچنین نظام مرزی و گمرکی معنای به خود خاص را کسب می نماید. بر اساس شهادت ایگور چودینوف، وی از گفت و شنید رسمی مقامات کشورش بی خبر است. این در حال است که سخنگوی پنتاگون جف مارل گفته است ایالات متحده آمریکا در مذاکرات با قرغیزستان جهت استفاده پایگاه نظامی منست به دست آوردها نائل شدند. با گفته جف مارل اساس موجود است بگوید که در این مورد آنها موفق خواهند شد. اما عمربیگ تکیبایف رئیس حزب اتمکان که گفته می شود با نظام وقت کشور در مخالفت قرار دارد می گوید
Магачкан маалыматтар боюнча дагы Америкалык эл аралык аскер базасынын Кыргызстанда калуусу дагы 3 жылга узартылгандыгы жөнүндө маалымат бар.
Ба гуфтаи Омурбек Текебаев, типке маалыматы ки дар даст дарат, мухлати хузури нерухой Иёлоти Муттаҳида дар пойгои Манас боз барои 3 сол тамдид шудааст. Ба эътиқоди ӯ, дар тамдиди мухлати хузури низомиёни худ, Америка як миқдор маблағ пардохтааст. آقای تکیبایف گفت اما وی را آن نکته به درد آورده است که ایالات متحده آمریکا برای یک پارچه زمین با دیکتاتور زبان یک نموده برای منفیت های خود حتی پایمالشوی حقوق بشر را صرف نظر کرده است. با گفته رئیس حزب اتمکان این اقدام آمریکا از آن شهادت می دهد که سیاست دو خوره را پیش گرفته است. یادآور می شویم که پایگاه نظامی منست دکمبر سال 2001 طبق مندت سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از عملیات نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان افتتاح شده است. در این پایگاه بیش از 1000 نظامی ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف ضد ترور مستقرند. قرمانبیگ باقیف 3 فوریه سال روان ضمن انجام سفر مسکو اعلام داشت که پایگاه منست را می بندد. گفته می شود که نظامیان ائتلاف ضد ترور 20 آگوست سال روان پایگاه منس را ترک خواهند کرد. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوانده ارجمند مجله شامگاهی چهارشنبه 29 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. تا این لحظه برنامه ما و شما نظری محافل در تاجیکستان و قزاقستان پیرامون بحث برخواسته مسئله آب و برق در نشست دیروزه ارل را خلاصه کردیم و هم به سر و صداها در مورد احتمال تمدید زمان اجاره پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه منس قرغیزستان پرداختیم. در ادامه برنامه یک موضوع خوشی فرهنگی از دوشنبه. یک هیئت سازندگان فیلم ایرانی و در تاجیکستان خیلی پرتماشابین یوسف پیامبر به رهبری کارگردان فیلم فرج الله سلحشور این شب و روز در تاجیکستان به سر می برد. سفر این هیئت به تاجیکستان اصلا به منظور شرکت در افتتاح دفتر خبرگزاری فارس نیوز در دوشنبه صورت می گیرد.
اما عبدالقیوم این سفر در حالی برپا می شود که فیلم یوسف پیامبر در تاجیکستان معروفیت بی‌مانند کسب کرده، تماشای سریال‌های نوش حتی به یک جزء مهم و حتمی روزگاری اکثر خانواده ها تبدیل یافته است. معروفیت یوسف پیامبر اکنون فیلمسازان تاجیک را نیز تشویق کرده است و موضوعهای مذهبی را آورده در پی برداشتن فیلم از زندگی اساسگذاری مذهبی حنفیه امام اعظم شوند. جریان سفر هیئت اجادی فیلم یوسف پیامبر به تاجیکستان را همکاری ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه پیگیری کرده است.
فیلم یوسف پیامبر بیش از هر فیلم دیگری ایرانی تاکنون در تاجیکستان محبوبیت یافته و باعث استقبال گسترده مردمی شده است. به این دلیل است که هیئت از هنرمندان این فیلم در رأس تهیه‌گری آن فرج الله سلحشور با ابتکار خبرگزاری فارس امروزها سرگرم بازدید از تاجیکستان و ملاقات با بینندگان و دایره‌های هنری تاجیک میباشند. این فیلم نخست توسط سیمای مستقل تاجیکستان و بعداً از طریق شبکه بهارستان در تاجیکستان منظور بینندگان شد. یک روز پس از بخشی نوبتی فیلم یوسف پیامبر طریق شبکه جامی جمع ایران در کوچه و خیابان و نوارفروش های تاجیکستان بازار یوسف پیامبر گرم می شود. و روز چهارشنبه دو شبکه سراسری تلویزیون تاجیکستان جهانما و بهارستان حدود یک ساعتی برنامه خود را به گفتگوی مستقیم فرج الله سلحشور و هیئت ایرانی با بینندگان اختصاص دادند. یوسف پیامبر بر اساس قصه قرآنی مشهور و داستانهای فراوان ادبیات کلاسیکی فارسی یوسف و زلیخا با اندک دید و اضافه ایجادی روی نوار آمده است. علاوه‌دین یک جوان تاجیک که تمام قسمت‌های تاکنون نشر شده فیلم را دیده است در رابطه با دلبستگیش با آن میگوید
هزارا مشکلی که امروز ما در جامعه داریم، درست تمامی این نکته های زندگی امروزی ما در این فیلم انعکاس یافته است. به نظر من جنبه دیگر صحنه های عاشقی در این فیلم است، یعنی در اینجا عشق و یک عشق الهی نشان داده شده است که اگر انسان به این عشق برسد، یعنی عشق زمینی، انسان را به عشق الهی برده میرساند. یعنی همه اینها در جمع سبب شد که من و هزاران مثل من جوانها این فیلم را هر هفته به صبرانه انتظار شوند و از اول تا آخر تماشا کنند.
اما از کارگردانی تاجیک میرزای طایر که نیز میگوید این فیلم را با دقت تمام تماشا کرده است، سببی به سرعت محبوبیت کسب کردنی یوسفی پیامبر را میپرسم. او میگوید
روسی گپ او چیزی که در مردیم مون نمیرسید، همو چیز در همین یافت. این عین نقطه نظری که هم کارگردانی هم عین نقطه نظری فلسفه و چی اون چیزی که مردم مثلا تجسم میکنند در فکرشون، تصور درباره یوسفی که مثلا همه طرفه آدم ایدئالی بود، همون چه در همین سیمای باید دیدن آفرنده همین فیلم ها.
به همین ترتیب واخوری های هنرمندان ایرانی با مخلصان فیلم و دایره های هنری و فرهنگی دوشنبه و بازتابی واکنش های بینندگان در رسانه های تاجیکستان همچنان ادامه دارد. اما در همین حال سعدی یوسفی تحلیلگری تاجیک میگوید که این فیلم در برابر موفقیت از نگاه فرهنگ و باورهای مردم تاجیک کوتاهی های نیز دارد. آقای یوسفی میگوید
نکات ضعف این فیلم فراوان هستند. مهمترین مخالفتش همین است که طبق اعتقاد مردم سنی مذهب، یک انسان وقتی میتواند پیغمبر شود که به سن 40 سالگی رسیده باشد و محض بعد این 30 سال ملائکه وحی به او نمودار میشود و با او سخن میگوید. ولی در فیلم یوسف پیامبر اینجا باورهای اهل تشیع و تصور انبیا در کتب اهل تشیع اینجا به تصویر گرفته شده است که مطابق باورهای اهل تشیع یک کودک هم میتواند پیغمبر باشد، ولی این نواقص در برابر معنای بلند و محوری این فیلم کمرنگ میشود.
بازدید هنرمندان ایرانی از تاجیکستان تا دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. خبرگزاری فارس با استفاده از فرصت مناسب تصمیم دارد با شرکت هنرمندان ایرانی فردا پنجشنبه دفتر نمایندگی خود را در دوشنبه افتتاح و معرفی کند. این دومین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران است که در تاجیکستان دفتر خواهد داشت. تا کنون نمایندگی خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در تاجیکستان فعال بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز سفر هیئت اجادی فیلم ایرانی و در تاجیکستان خیلی پرتماشابین یوسف پیامبر بعد دوشنبه. لیزینگ در تاجیکستان، مردکاران تاجیک در سوچی و شکار سکوی دایدو در خاروخ، این سرخط چند مطلبی که در نیمه دوم این ساعت برنامه در گفتگوهای شامگاهی رادیوی آزادی خواهد شنید. اما ابتدا با هم یک ترانه میشنوید.
با خدا باور نما توی سجدگاهی ما، مکه و مدینت باشد قبلگاهی ما، در زمین و در آسمان هر آن چی نشانی توست، با خدا باور نما باشد بسم الله ایمان، با خدا باور نما از مها تا بر لحد، من صدقم باور دارم بر تقدیر و قیامت، در دنیای نفس و نفس من تنها و من بیکس، با خدا باور نما محتاجم بر ارادت، خدا باور نما توی سجدگاهی ما، مکه و مدینت باشد قبلگاهی ما، در زمین و در آسمان هر آن چی نشانی توست، با خدا باور نما باشد بسم الله ایمان
مجله شامگاهی چهارشنبه 29 اپریل را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیومزاد از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب نیمه دومی این ساعتی مجله شامگاهی.
مردی کار لازم شد، مهاجران تاجیک را به ساختمان انشاءات المپی سوچی جلب میکنند.
لیزینگ در تاجیکستان، اتحادیه بین المللی مالی برنامه 3 سالش را به پایان آورد.
آغاز شکار سکوی دایدو و نه فقط دایدو در خاروغ، اما تنها با یک توفنگ.
و من شدن واردات محصولات گوشت مرغ و خوک از کشورهای منبع زکام های کشنده مرغ خوب.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. یک هیئت از مسئولین و رهبران شرکت های ساختمانی شهر سوچی و ولایت کراسنودار روسیه از زمین سفر به شهر کلوب ولایت ختلان تاجیکستان اصرار داشتند تا 10000 نفر را از اینجا به کارهای ساختمانی این منطقه روسیه جلب خواهند کرد. نمایندگان روسیه گفتند که به نفرانی که دعوت آنها را میپذیرند $400 معاش ماهانه و 3 وقت غذای رایگان داده میشود.
همچنین در صورت نداشتن راهکی را آنها گفتند که این مشکل را نیز توسط بانک های تاجیکستان حل خواهند کرد. این اقدام در شرایطی که بیشتری مهاجران کاری در روسیه به تهدید بیکار شدند و دچار شده اند از سوی ساکنان کولاب خوش پذیرفته شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی مؤمن احمدی از کولاب.
خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی در منطقه کولوب در پی یک سازشنامه با مقامات ولایت کراسنودار و شهر سوچی روسیه برای فرستادن قوای قابل محنت به این کشور بیش از 1000 نفر را ثبت نام کردند. عبدالغفار فتایف سردار شعبه خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی در منطقه گفت که در اساس سازشنامه با هیئت شرکت های ساختمانی روسیه از منطقه کلوب باید بیش از 10000 نفر برای ساختمان شهرک المپی برای بازی های زمستانه المپی سوچی 2014 جلب شوند. به قول وی شرکت های ساختمانی ضمن یک نمایش جای های کاری خالی در کلوب با مهاجران برای 8 ساعت کاری $400 آمریکایی و جای خواب و 3 وقت خوراک رایگان وعده دادند. اینچنین کارفرمایان اظهار داشتند که برای پیدا نمودن راهکی را با مهاجران با بانک های تاجیکستان برای دادن قرض یک ساله موافقه خواهند کرد. جناب فتایف اینچنین افزود
با مهاجران هم صحبت شدن، صحبت گذراندن، اونها 3 وقت جای 3 وقت اوقات به پول، جای خواب خوابگاه به پول و مزدی مهنتشان تا $400 گفتند. اگر با میتونن که با این یک 8 ساعتی کاری را در نظر دارن، میتونن که با 2 سمینه که 3 سمینه کار کنن، با چقدر که حسابی کارشون کارفرمون چقدر کارفرمون هم قموز دیمیند با گفتیم کارفرمون هم خیلی داده میشود، حمایت کرده میشود، حقوقشون چقدر که برآمد کردن چون گاو زدن حقوقشون حمایت کرده میشود، اینچونین اجازه نامه جای کاری داده میشود.
اما در همین حال بیشتری کارجویان میگویند برای نامنویس و شامل شدن در رویخط به اصطلاح 10000 نفره برایشون مشکل پیش آمده است. به قول عبدالاحد نوروف یک تن از کارجویان، حال حاضر به واسطه و به زودی نمیتوان شامل این رویخط شد. وی میگوید
تنها شخصان میتوان که برسه روان یعنی فوران روان تنها بعد پرداخت نمودن $100 پنهانی میتوانم با روسیه روان فوران. ما $100 اگر همچه باشد همچه یکون کار خورده که تشکیل میکنیم چی را کار؟
در همین حال مقامات مربوطه میگویند برای حجت گذاری و نامنویس شدن مهاجران هیچ مشکلی وجود ندارد، در حال قسم زیادی آنها با شناسنامه خارجی تأمین بوده تجربه کاری نیز در شرکت های ساختمانی دارند. شرافالدین رستموف که به تازگی از روسیه برگشته است میگوید در تاجیکستان کاری موافقه پیدا نکرده است، از این رو تصمیم گرفته است تا دوباره بر روسیه برود.
همین کارو در روی کاغذ نه عملی باشد، اگر بسیار جای نقص بوده است، مثلا ما میریم بود میبینیم چی گناه است، چی خیل کارو چی خیل بچه انجام میاوه و چی خیل میشوه، در وضعیت حاضره پول نیست، مثلا کار نیست در تاجیکستان، کار هم باشد اویلی که کم دارد.
به قول کارشناسان محلی در حال بر اثر بحران اقتصادی اکثر مهاجران به منطقه کلوب برگشتند و بنابر فعالیت جدی نداشتن کارخانه ها تماما بیکار ماندند، این اقدام سری وقتی به نظر می رسد. نامنویسی 10,000 نفر ساکنان منطقه کلوب برای کار بر روسیه ضمن یک سفر نمایندگان شرکت های ساختمانی ولایت کراسنودار و شهر سوچی به منطقه و واخوری آنها با مقامات مربوطه در هفته گذشته به میان آمده است. در این سفر نمایندگان شرکت های ساختمانی اظهار داشتند که مهاجران تاجیک اصلا با ساختمان شهرک اولمپیی سوچی 2014 که حال حاضر با 30,000 نفر ساختمانچی احتیاج دارد جلب کرده می شود. حال حاضر فرودگاه کلوب نیز خط سیر کلوب کراسنودار را باز نموده در این سمت هفته یک مرتبه پرواز انجام می دهد و در نخستین پرواز آن چند روز قبل بیش از 50 مهاجر تاجیک عزیمی سوچی شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
دعوت 10,000 ساکن کلوب برای کار در سوچی و کراسنودار روسیه. اتحادیه بین المللی مالی برنامه 3 سالش در همراهی با دولت شویتسریا به منظور تشکیل بازار لیزینگ در تاجیکستان را نتیجه گیری کرد. این نهاد مربوط به گروه بانک جهانی میگوید طی این 3 سال بازار لیزینگ در تاجیکستان تشکیل و توسعه یافت و حالا در تاجیکستان 6 شرکت خصوصی و 1 دولتی لیزینگی فعال است.
این برنامه 3 ساله فردا رسما به پایان میرسد و کورپوراسیای بین المللی مالی گفته است به دلیل تشکیل و تکمیل شدن بازار لیزینگ در تاجیکستان از ادامه کمک های فنی به این بازار دست کشیده، این مسئولیت را بر دوش اتحادیه های بانک های تاجیکستان و سازمان های خرد قرضی این کشور واگذار میکند. جزئیات این موضوع در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
بازار لیزینگ در طول فعالیت 3 ساله در تاجیکستان به شرکت های لیزینگی $7 میلیون درآمد آورده است. کارپراتسیای مالی بین المللی و بانک جهانی در جریان بررسی برنامه 3 ساله توسعه بازار لیزینگ در تاجیکستان که با کمک مالی دولت شویتسریا و با کمک کارپراتسیای مالی بین المللی پیاده شد، گفتند که در تاجیکستان در طول این 3 سال به مبلغ $32,400,000 داد و ستد ها انجام شده است و 6 شرکت لیزینگی که طول این 3 سال در تاجیکستان تشکیل شد از این معاملات $7 میلیون عایدات به دست آورده. زرینا آدینایوا هماهنگساز این بازار در تاجیکستان گفت طول 3 سال تشکیل این بازار شرکت های لیزینگ برای 114 نفر تاجر دستگاه و تجهیزات های مختلف وارد کردند. برای مثال خانم آدینایوا افزود
شرکت داروسازی انیس فارم شهر ریگار 3 دفعه از طریق شرکت های لیزینگ دستگاه و تجهیزات دریافت کرد و اخیراً شرکت نخست لیزینگ در اختیار شرکت تاجیک ایر هواپیمای بوئینگ 757 رو قرار داد.
با گفته زرینا آدینایوا هماهنگساز بازار لیزینگ کارپراتسیای مالی بین المللی در سال 2008 از سوی دولت شرکت اگرولیزینگ تشکیل شد. این شرکت در دریافت وسایل فنی از جمله ماشین‌آلات های کشاورزی به اتحادیه های دهقانی کمک میکند. شرکت لیزینگ فایننس با ابتکار اگرو اینوست بانک تاجیکستان تشکیل شده است و از بهرام شریف و مشاوری رئیس اگرو اینوست بانک تاجیکستان پرسیدم که تشکیل و توسعه بازار لیزینگ در پیشرفت اقتصاد جمهوری چی اهمیت دارد. بهرام شریفوف در پاسخ گفت
بازار لیزینگ و تشکیل شوی هم به جمهوری تاجیکستان بسیار اهمیت کلان دارد. از نقطه نظری تامین ساحه های خلق جمهوری با واسطه های اساسی نو، یعنی از نو تشخیص دانیدن تمام ساحه های خارجی خلق است.
با گفته زرینه آدینایوا هماهنگساز بازار لیزینگ، در حال حاضر این بازار استوار و رو به توسعه است و به این دلیل کارپوراسیای مالی بین المللی سرنوشت آینده این بازار و رسانیدن کمک ها به این بخش را بر دوش اسوسییاسیای بانک های تاجیکستان و اسوسییاسیای سازمان های خرد قرضدهی در تاجیکستان حواله کرده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله شانگهای را از اینجا با یک موضوع بین‌المللی ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف امروز وزیران دفاعی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای را به حضور پذیرفت. آقای مدودف در این ملاقات گفت کشورهای سازمان شانگهای در یک منطقه مرکب به سر میبرند و در مورد رسیدگی به مسائل امنیت و دفاع باید آن همه واقعیت‌هایی را که در اطراف می‌گذرد مد نظر بگیرند. مدودف ضمناً در یک ملاقات علاحده با وزیر دفاع چین لیان گوانلی گفته است همکاری‌های مسکو و پکن در ساحات نظامی علیه هیچ یک کشور سوم روانه نشده است، بلکه به نفع این دو کشور خدمت می‌کند. جزئیات دیگر در گزارش همکاری ما محمد رحیمی سایدر از شهر مسکو.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز 29 اپریل در مسکو در کاخ کرملین با وزیران دفاع روسیه، قزاقستان، چین، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسائل تامین ثبات و امنیت در گستره سازمان همکاری های شانگهای را بررسی کرد.
شانگهایسکая организация сотрудничества, не будучи безусловно
دیمیتری مدودف در سخنان خود اعلام کرد همکاری وزارت های دفاع یکی از سمت های کلیدی سازمان همکاری های شانگهای به شمار می رود. هدف این همکاری مبارزه با دهشت افکنی، جدایی طلبی، افرادگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر است. دیمیتری مدودف همزمان تاکید کرد تقویت تلاش های دست جمعی بر ضد میدان طلبی ها و خطرات زمانه است. کشورهای سازمان همکاری های شانگهای و اداره های قدرتی آن تلاش برای تشکیل پیمان نظامی ندارند. همکاری های مربوطه در چهارچوب سازمان شانگهای به هیچ وجه بر ضد کشورهای دیگر نیست، اطمینان داد دیمیتری مدودف. دیمیتری مدودف قبل از جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با وزیران دفاع روسیه و چین آناتولی سردیکوف و لیانا گوانلی ملاقات انجام داد. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پس از انجام جلسه با اشاره به ناامنی در افغانستان اعلامیه مشترک انتشار کردند که در آن گفته می شود تحکیم ثبات در منطقه آسیای مرکزی به حیث وظیفه های اولین درجه دولت های عضو سازمان باقی می ماند. جلسه های نمایندگان نظامی سازمان پیوسته دایر می شوند، ولی باری نخست است که دیمیتری مدودف به حیث رئیس سازمان وزیران دفاع کشورهای عضو را به حضور می پذیرد. در توضیح به دورنمای همکاری های نظامی کشورهای عضو سازمان شانگهای، رئیس مرکز مطالعات نظامی روسیه آناتولی سیگانکا گفته است ماه ایول اوگوست سال 2009 اول در روسیه و سپس در چین تمرین های مشترک روسیه و چین برگزار می شوند. در آن جزو تانک های ویژه روسیه شرکت می کنند. جلسه وزیران دفاع در مسکو یک نوع آمادگی در آستان برگزاری نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای تابستان سال روان در شهر اکاترینبورگ حسابیده شده است. به اعتقاد تحلیلگران شرکت در سازمان همکاری های شانگهای در سیاست بیرونی روسیه یکی از اولیت هاست. روسیه از ماه اوگوست سال 2008 ریاست سازمان همکاری های شانگهای را بر عهده دارد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت. در ادامه نشر جنبسی مجله شانگوهی می رویم دنبالی اخباری مربوط به بیماری قتال زکام خور که طوری به نظر می رسد با یک درد بزرگ سر برای جهان تبدیل می یابد. مقامات حفظ صحت آمریکا نخستین مورد هلاکت بر اثر زکام خور را در ایالت تگزاس ثبت کردند که اولین مورد فوت افراد از این مریضی در خارج از مکزیک دانسته می شود. اما در خود مکزیک شمار قربانیان این مریضی کشنده اینک 159 نفر برآورد می شود. در همین حال مقامات بهداشتی ولایت سغد تاجیکستان می گویند سر از امروز واردات گوشت مرغ خوک و محصولات از این نوعهای گوشت تولید شده به تاجیکستان از کشورهایی که در آنها بیماری زکام خوک بروز کرده است منع گردید.
همچنین به خاطر جلوگیری از ورود انگیزنده زکام خوک و مرغ در تمام گذرگاه های مرزی، میدان های هوایی و ایستگاه های راه آهن، نقطه های کارانتین برای نظارت واردات این نوع های محصولات تأسیس یافته، گروه های فوری تشکیل شدند که به نفران با نشانه های بیماری زکام خوکی یاری سری وقت خواهند رساند. ادامه موضوع از همکار ما در خوجند، معصومی محمد رجب.
با گفته مسئولین مرکز بهداشت ولایت سغد، در حال حاضر به قطار کشورهایی که واردات گوشت های مرغ و خوک و محصولات این نوع های گوشت از آنها به تاجیکستان منع شده است، مکزیک، 4 ایالت آمریکا، سالوادور و روسیه داخل کرده شدند. نصیب کراموف معاون سروری مرکز مذکور گفت تا کنون در تاجیکستان یگان مورد بیمار شدن آدم و یا پرنده به زکام مرغ و خوک به قید گرفته نشده است، اما تدبیرهای فوری به خاطر جلوگیری از احتمال پهنشوی بیماری های مذکور راه اندازی شده است. و افزود
در تمام نقطه های گذرگاه نزد سرحدی در راه آهن و اینچنین فرودگاه ها راه های نقلیاتگرد و در آنجا نقطه های سنتری کارانتینی فعالیت دارند، آن نفر یا که آن محصولاتی که وارد تاجیکستان یا ولایت می شود همش به قید گرفته می شود پورا و مقصدی پیشگیری نمودن، یعنی خطری پیدایش معین کردن.
نصیب کراموف معاون سروری مرکزی بهداشت ولایت سغد صحبت می کرد. با گفته وی تمام نقطه های کارانتین با داروار و دیگر لوازمات طبی علیه زکام مرغ مجهز می باشد، ولی دارواری بر ضد نمود نو این بیماری زکام خوک هنوز دسترسی آنها نیست. ولی با این وجود به گفته مسئولین مرکز بهداشت خوف جدی سرزنی بیماری های مذکور در تاجیکستان به مشاهده نمی رسد. مسئولین اداره بهداشت سغد این نکته را در صحبت روز چهارشنبه 29 اپریل در ضمن یک نشست خبری با نمایندگان رسانه ها در شهر خوجند اظهار داشتند. در نشست مذکور مسئولین اداره های تندرستی و نظارت بیطاری سغد نیز شرکت کردند. موضوع این نشست هرچند به بیماری زکام مرغ اختصاص داشت، ولی صحبت عمدتاً سر احتمال سرزنی بیماری زکام خوک و راه های پیشگیری از آن جریان گرفت. دوران مدمینوف معاون سروری اداره تندرستی سغد گفت احتمال سرزدن بیماری زکام خوک در تاجیکستان کمتر و زکام مرغ بیشتر به نظر می رسد. و افزود
روح پرنده ها رو محکم کرده نمی توانیم. وقتی پرواز و از بالای آب پرواز می کنند، سرچشمه های آب می توانند و زهر آلود کنند، یا که همراهی با پرنده های خانگی از همین سبب اون قاعده هایی که بود ما رعایت کنیم، از این خود، آیله خود، فرزندان خود و عموما تمام اهالی خود رو می توانیم محافظت کنیم.
دوران مدمینوف معاون سروری اداره تندرستی سغد صحبت نکرد. در ارتباط به موضوع جمشید عثمانوف از مسئولین خدمات نظارت دولتی بیطاری ولایت سغد افزود ساکنان محلی با تقاضای عقیده دینی از خوردن گوشت خوک پرهیز میکنند. از این رو این نوع گوشت و محصولات کنسروی آن از کشورهای خارجه به مقدار ناچیز وارد میگردد. به گفته وی در حال حاضر تنها در 4 محل مرکزی سغد خوکخانه وجود دارد که در آن حدود 650 سرخوک در شرایط خانگی پرورش می‌یابد. ولی آقای عثمانوف احتمال بروز زکام خوک در تاجیکستان توسط افراد سرایت یافته در کشورهای غیر را دور از امکان نمی‌داند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
منع واردات محصولات گوشت مرغ و خوک به تاجیکستان از کشورهایی که زکام خوک و مرغ بروز کرده است.
مقامات انتظامی ولایت خطلاند فعالیت 30 گروه مخفی سازمان یافته قاچاقبری مواد مخدر در این منطقه را اعتراف کرده میگویند از میان این 30 گروه که زیر نظر آنهاست اعضای دوش را آشکار و بازداشت کرده اند. گفته می شود در این دو گروه نه تنها شهروندان تاجیکستان همچنین اتباع افغانستان و دیگر کشورها نیز شامل بوده اند. با جزئیات بیشتر موضوع خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی معمرزاده گزارش می دهد.
اگنتی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در ولایت ختلان از بازداشت دو گروه سازمانیافته قاچاقبر در جنوب تاجیکستان اطلاع داد. باقی عبدالله معاون سردار اگنتی مذکور با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت این دو گروه سازمانیافته خونسا کرده شده نسبت به افراد بازداشت گردیده پرونده جنایی افتتاح شده است. اعضا و همدستان دیگری آنها مورد بازجویی قرار گرفتند. همچنین منبع دریافت مواد مخدر، خط سیر انتقال آن و نشانه محل رسانیدن این مواد در خارج کشور تحقیق می شود. اما در اگنتی ضد مواد مخدر ختلان از بیان تفصیلات بیشتری مربوط به فعالیت های این دو گروه سازمان یافته به سبب خلل نیافتن تفتیشات خودداری کردند. گذشته از این به گفته باقی عبدالله معاون سردار اگنتی نزدیک به 30 گروه سازمان یافته جنایی که در گردش غیر قانونی مواد مخدر دست دارند در قید این نهاد بوده است. او میگوید به گروه های سازمان یافته قاچاقبر نه تنها شهروندان تاجیکستان بلکه شهروندان افغانستان و دیگر کشورهایی که مواد مخدر را از روی تاجیکستان دریافت میکنند شامل بودند. در نهادی مذکور همچنین استثنا نمیکنند که اعضای گروه های مذکور در میان کارمندان بلند رتبه مقامات انتظامی ختلان هم پشتیبانان خود را دارند. در همین حال یکی از اصول های سر استفاده گروه های قاچاقبر برای انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان و همین گونه به کشورهای اروپا آشکار شده است که طریق ماشین های باربری سمنت صورت می گرفته است. آقای عبداللهیف برای اثبات این دلیل چنین مثال آورد. و اما ایده از کارشناسان محلی معلومات رئیسیت اگنتی مبارزه با گردش مواد مخدر ختلان اید به موجودیت قریب 30 گروه سازمان یافته قاچاقبر را قابل اعتماد نمیخوانند. کارشناس جمال الدین سفیدینوف میگوید در اکثر موارد اسم و نسب متهمان الهیده که با یک مقدار ناچیز مواد مخدر دستگیر میشوند افشا میگردد، اما مقامات اید به هویت و دستاندرکاران و منصوبیت گروه های متشکل جنایی هیچ اطلاعی نمیدهند.
اگر
در همین حال رئیسیت اگنتی مبارزه با گردش مواد مخدر ختلان میگوید امسال در جنوب تاجیکستان 51 جنایت وابسته به گردش غیر قانونی مواد مخدر به قید گرفته شده، نزدیک 350 کیلو مواد مخدر از معاملات بیرون کشیده شده است. همچنین به اطلاع منبع حجم مواد مخدر وارده از افغانستان به ولایت ختلان هم به اندازه نظر از کاهش یافته است. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
اما گزارشی که حالا از بدخشان داریم چندان با ورزش نمیماند. مقامات شهر خوروغ با شکار سکوی دیدو که شمارهشان تا 3000 برآورد می شود شروع کردند. ساکنان میگویند از تخت و تاز سله های افسوینده سگان بی صاحب به داد آمدند. طبیبان به نوبه خود این سله سگان دیدو را حامل انگیزنده های امراض مختلف سرایتی می شمارند و نیز از اقدام مقامات پشتیبانی می کنند. اما تنها جانب مخالف به این اقدام افراد سگدار است که خوف دارند ماموران در جریان معرکه شکار سگ‌ها می توانند سگان آنها را نیز هدف قرار دهند. گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از خوروغ.
روزهای آخر جای جای کوچه و شهر خوروغ صدای تیر به گوش می رسد، اما این صدای تیر تفنگ متخصصان کارخانه فری دولتی خواجگی کمونالی است که با شکار سگ‌های اولاگرد شهر برآمدند. با گفته سردار کارخانه فری مراد بیگ صوفی شویف، با یگانه تفنگی که از طرف مقامات داخله به مقصد بی‌ضررگردانی سگ‌های دیدو به دستشان سپرده شده است، تا به اول 57 سگ جان به جبر سپریدند. اما به فکر سردار کارخانه فری در کوچه‌های شهر حداقل حدود 3000 سگ اولاگرد و سگانی که صاحبانشان آنها را نگاهبین کرده نمیتوانند سیر دارند و متخصصان امکانیت و نیروی بی‌ضررگردانی چنین مقدار این جانوران را ندارند.
موافق معلومات عمومی در شهر زیاده از 5000 خوجگی زندگی میکنند. اگر خطا نکنم از 5000 اولی 2000 خوجگی سگ دارد و خوجگوی هستند که در اولیشان دو تا یا سه تا سگ قریب 3000 سگ بی خطا در شهر است و یک کارخانه خوجگی منزلی کمونالی شهر از عده این کار نمی برود. انا خود امروز 12 سرسگ و 7 سر گربچه از بزرگ شهر خوروخ دستگیر کرده شدند و شهر بیرون و جاهای دور پرتافته شدند.
این هم در اولی است که سردار ریاست داخلی بدخشان عبدالله نوجوانوف در نشست خبری امکانیت شرکت کارمندان ملیسا را در عملیات شکار سگوی گزنده رد نموده گفت که ملیسا از رویل نیستند. وزرای مقررات بی‌ضررگردانی سگو وظیفه مؤسسه منزلی و کمونالی شهر می باشد. شکار سگو در شهر به دنبال درخواست ساکنان و علمان باغ نباتات پامیر که از زور ناگهانی سگوی اوری و گزنده و حادثه در افتادنشان به آدمان در اینجا اظهار نگرانی کردند شروع گردید. طوری معلوم شده است این سگوی گزنده را صاحبانشان از دیوت دور و نزدیک با امید خلاص یافتن از آن آورده در باغ سر دادند. اما با گفته ژورنالیست مویون صمیمی که موضوع را پیگیری کرده است چنین اصول بازداشت و کوشش دپارتمان سگوی آوارگر در شهر قبلا از جانب مؤسسه کمونالی شهر عملی شده اما نتیجه نداده است، زیرا سگوی از شهر به دیوت دور و نزدیک برده با فرار رسیدن سرما و احساس گرسنگی باز رو به شهر آوردند. مویون صمیمی گفت
نسبت روشان، نسبتش کشیم، دیگر نایه در خود شهر خارق در مرکز ولایت این سگا زیادارند. چون ده ها نزدیک هستند، چون بازار است، چون پرتافگاه ها هستند، هم امین ها برای یک قوت لایموت سگ با اونو خدمت میکنند کم بیش. بعد بغیر از این سگای دیگر هستند که سگان صاحبدار لیکن بدون شناسنامه پاسپورت باید داشته باشه موافق کانون گذار کشور ما که وای معین شو که وای کسلی هست یا نیست. خدای نخواسته وای اگر همون کسلی هاری پیش انسان باشد ممکن است که حیات یک انسان را از بین برد.
مدیر مرکز سلامتی شهر زیبی نوته و میگوید که تا سال روان بر اثر گزیدن سگ 5 نفر به اون مراجعه کردند.
در دوام 3 ماه سال جاری به مرکز سلامتی شهری 5 نفر با این علامت به ما مراجعه کردند. از طرف دکتران دکتر شکست و بند به اونا یاری اولی طبی داد و در دوام 5-10 روز تبابت رو گذاشتند.
متخصصان مرکز زور داشتند که اما شمار سگزیده به مراتب زیادتر می باشد. مدیر مرکز سلامتی میگوید که سگ خودشون امسایه در بدیوارشون رو گزیده است اما وای به جبر دیده در خانه کمک طبی رسانده است و او شفا یافته و چنین افراد سگزیده هستند که از قید رسمی بیرون میمانند. لیلا نفشایی و یک ساکن شهر با نگرانی از مشکلات میافزاید.
عدد سگوی گزنده در شهر وقتای اخیر خیلی افزوده است و این بسیار مشکلی رو ایجاد کرده است، چرا که آدمان وقتای شب یا روزانه هم بعضی وقتا می شود که روزانه هم مورد حمله سگا قرار می گیرند. اما اشخاصی هستند که چنین سگان رو برخلاف اون که مسئولین سوا می خواهند اون رو نیست کنند، اونها زید می بروند و حتی جنجال هم می بردارند که سگای اونها رو همین خیلی نگاه داشته شوند.
همچنین دو مورد حمله سگان به شهروندان خارج کشور، یک کارمند مؤسسات و یک سیاح در شهر جای داشته پزشکان به آنها کمک طبی رساندند. با گفته متخصصان مرکز اشخاص زخم برداشته بر اثر گزیدن سگ در سالهای قبلی زیر تبابت و نظارت مخصوص قرار داشتند، اما طی دو ده سال اخیر بنابر افزایش شماره سگا و عدم امکانات تشخیصشان معلوم نمی باشد که در منطقه چقدر سگوی اوری سیر دارند و به سلامتی آدمان تهدید میکنند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی خوروخ.
شروع شکار سگ‌های دایدو و نه فقط دایدو در خوروخ. شنونده عزیز، با این گزارش می‌رسیم به پایان مجله شانگهای چهارشنبه 29 اپریل. شما را در این برنامه از پراگ من میرزای سلیمپور
و من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه همراهی می‌کردیم. شب بخیر و خدا نگهبان.
Tara
شود، دشمنی خواب می شود، دیده ای من برای تو آتش آب می شود، عقل خراب می شود، دشمنی خواب